با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل یوحنا، ادامه فصل 18. دوستان عزیز، امروز به مطالعه و بررسی فصل 18 انجیل یوحنا ادامه می دهیم. همانطوری که می دانید، شاهد جریان وقایع مربوط به محاکمه عیسی مسیح هستیم و از شما دعوت می کنیم به برنامه امروز توجه بفرمایید. محاکمه در برابر کاهن اعظم. در یوحنا فصل 18 آیه 19 الی 21 می خوانیم: در داخل کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی جواب داد: همه می دانند که من چه تعلیمی می دهم. مرتب در عبادتگاه ها و خانه خدا موعظه کردم. تمام سران قوم سخنان مرا شنیدند و به کسی مخفیانه چیزی نگفتم. چرا این سوال را از من می کنی؟ از کسانی بپرس که سخنانم را شنیدند. عده‌ای از ایشان اینجا حاضرند و می دانند من چه گفتم. در اینجا صحنه محاکمه خداوند عیسی مسیح دیده می شود. به شأن و منزلت عیسی خداوند توجه کنید. در یوحنا فصل 18 آیه 22 الی 23 می خوانیم: وقتی این را گفت، یکی از سران که آنجا ایستاده بود به عیسی سیلی زد و گفت: به کاهن اعظم اینطور میگویی؟ عیسی جواب داد: اگر دروغ گفتم دلیل بیاور. آیا کسی را که حقیقت را میگوید باید زد؟ عیسی مسیح تا به این حد تحقیر شده و خود را فروتن میسازد. خود را تسلیم میکند تا به خاطر گناهان من و شما بمیرد. و اما توجه آنان را به این واقعیت جلب می کند که آنچه آنها انجام می دهند غیر قانونی و برخلاف شریعت موسی است. آنها شاهدی برای اینکه او کار بدی کرده نداشتند و با این وجود او را کتک می زدند. آنها کسانی هستند که شریعت را زیر پا می گذارند. در واقع هیچ محاکمه‌ای در شب آغاز و پایان نمی گیرد. یک محاکمه نباید در یک روز شروع و تمام شود. آنها حق ندارند یک زندانی را که هنوز گناهکار ثابت نشده کتک بزنند. یوحنا فصل 18 آیه 24 میگوید: سپس حنا عیسی را دست بسته نزد قیافا فرستاد که او نیز کاهن اعظم بود. یوحنا دوباره این مطلب را میگوید چون میخواهد متذکر شود که حنا بود عیسی مسیح را دستگیر کرد. حنا کسی است که همه نقشه ها و توطئه ها از جانب او بود. دومین انکار توسط شمعون پتروس. در یوحنا فصل 18 آیه 25 الی 27 می‌خوانیم: در حالی که شمعون پتروس در کنار آتش ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد، یک نفر دیگر از او پرسید: تو از شاگردان او نیستی؟ جواب داد: البته که نیستم. یکی از خدمتگزاران کاهن اعظم که از خیشان کسی بود که پتروس گوشش را بریده بود گفت: مگر من خودم تو را در باغ با عیسی ندیدم؟ باز پتروس حاشا کرد که همان لحظه خروس بانگ زد. از اناجیل دیگر متوجه می شویم که چطور پتروس بیرون رفت و به شدت گریست. به نظرم در آن لحظه پتروس بدن و چهره خونالود و کتک خورده عیسی مسیح را دید و به چشمان او نگریست. به همین خاطر بیرون رفت و مثل یک کودک گریه کرد. می توان تصور کرد آنگاه که به آن خیشاوند ملوک، یعنی همان سربازی که گوشش را بریده بود، بحث می کرد. احتمالاً پتروس بسیار تند و عصبانی بوده است. او خداوندش را انکار کرد، ولی عیسی مسیح از قبل گفته بود که برای پتروس دعا می کند تا ایمانش ضعیف نشود و نیز برای او مرد. چرا چنین است که شمعون پتروس که رفتارش مانند یهودا ناجوان مردانه بود می توانست باز به سوی خدا برگردد؟ چون که او فرزند خدا بود و درک و آگاهی به این که چه کاری کرده بود قلبش را شکست. یک فرزند خدا ممکن است از خدا دور شود، ولی خدا از او هرگز دور نیست. شما شاید خدا را فراموش کنید، ولی او هرگز فراموش نمی کند. شاید به نظر شما خدا مرده باشد، ولی خدا نسبت به شما مرده نیست. او همیشه آنجاست و همیشه در دسترس می باشد. کافی است به سوی او بازگردید. عیسی هرگز به پتروس نگفت متاسفم، اما چون که مرا رد کردی دیگر نمیتوانم تو را به کار گیرم. نه، او شخصا به پتروس ظاهر شد بعد از قیامش و پتروس را برگزید تا اولین موعظه را در روز پنتیکاست بر عهده گیرد. هیچ موعظه‌ای نظیر آن وجود نداشته است. خدا را شکر به خاطر اینکه نجات دهنده و خداوند ما اوست. او همیشه شما را خواهد پذیرفت و به سوی خود باز می گرداند. محاکمه در برابر پیلاتوس. در یوحنا فصل 18 آیه 28 می خوانیم: نزدیک صبح بازجویی از عیسی تمام شد، پس قیافا او را به کاخ فرماندار رومی فرستاد. یهودیان برای اینکه نجس نشوند داخل کاخ نشدند، چون اگر داخل می شدند دیگر نمی توانستند در مراسم عید پسح و مراسم قربانی شرکت کنند. در اینجا به اتفاق جالبی اشاره می شود که می خواهم به آن توجه کنید. اینجا مذهب و شخص عیسی مسیح را در کنار یکدیگر می بینیم. اینجا کسی است که آمده تا عید پسح را به کمال برساند. او قرار است بر روی صلیب بمیرد، چون که آنان حکم مرگ را علیه او درخواست کردند. ولی چون که میخواهند در عید پسح شرکت داشته باشند، این افراد نمیخواهند به داخل سالن محاکمه بروند. این کار آنان را ناپاک میکند و آن را انجام نخواهند داد. آنان به تمام معنی واقعا مذهبی هستند. آنان توطئه کشتن یگان کسی را چیدند که عید پسح را به کمال میرساند. دوست من، چگونه این موضوع باید باعث شود که شما قلب خود را جستجو کنید؟ آیا شما فقط مذهبی هستید یا به عیسی مسیح خداوند پیوسته اید و به او تعلق دارید؟ نکته جالب دیگری در اینجا اتفاق می افتد. یهودیان به هیچ وجه داخل محکمه نمی شوند تا ناپاک نشوند، ولی عیسی را آنجا آورده تا مجازات کنند. پس تغییری در این نمایشنامه از بیرون به داخل و از داخل به بیرون سالن محکمه می‌بینیم. آن را مشاهده کنید. در آیه 29 می‌گوید پیلاتوس بیرون رفت. در آیه 33 می‌خوانیم بعد پیلاتوس دوباره وارد محکمه شد. آیه 38 می‌گوید او دوباره به نزد یهودیان بیرون رفت. و در یوحنا فصل 19 آیه 1 می‌خوانیم سپس پیلاتوس عیسی را گرفت و دستور داد او را تازیانه بزنند. و همینطور یوحنا فصل 19 آیه 4 می‌گوید پیلاتوس دوباره بیرون رفت. و آیه 9 از فصل 19 می‌گوید دوباره به داخل سالن محاکمه بازگشت. و همینطور یوحنا فصل 19 آیه 13 می‌گوید او عیسی را بیرون آورد. پیلاتوس اورشلیم را واقعا دوست نداشت. او قیصریه را دوست داشت که دارای ساحل زیبایی بود. هنگام عید او قیصریه را ترک کرده و به اورشلیم آمده و سربازان خود را همراه آورده بود. به عنوان یک حاکم رومی مسئول برقراری نظم در این زمان بود، یعنی زمانی که یهودیان از سراسر دنیا در آنجا جمع می شدند و به همین خاطر در آن روزها در اورشلیم بود. در یوحنا فصل 18 آیه 29 الی 32 می خوانیم پس فرماندار رومی که نامش پیلاتوس بود بیرون آمد و پرسید اتهام این شخص چیست؟ از دست او چه شکایتی دارید؟ جواب دادند اگر مجرم نبود دستگیرش نمی کردیم. پیلاتوس گفت پس او را ببرید و مطابق قوانین مذهبی خودتان محاکمه کنید. گفتند ما می خواهیم او بر صلیب اعدام شود و لازم است که دستور این کار را شما بدهید. این مطابق پیشگویی خود عیسی بود که فرموده بود به چه ترتیبی باید بمیرد. پیلاتوس احساس می کند که اشکالی وجود دارد و اشتباهی رخ داده است و سعی می کند که از زیر این مسئولیت بیرون آید. به آنها می گوید که خودشان عیسی را داوری کنند. او نمی توانست بفهمد موضوع از چه قرار است. مشکل آن بود که آنان مجازات مرگ را می خواستند. ولی مجبور بودند بپذیرند که حاکمیت ندارند و هیچ نوع اقتداری برای اجرای مجازات مرگ ندارند. جالب است که این افراد مجبور شدند این را بپذیرند بعد از اینکه چنانچه در یوحنا فصل 8 آیه 33 بیان شد گفتند ما که اسیر نیستیم که آزاد شویم، ما فرزندان ابراهیم هستیم. یوحنا میگوید که پیشگویی عیسی مسیح به حقیقت پیوست. او به شاگردان گفته بود که رهبران مذهبی یهودی او را محکوم به مرگ می کنند و او را به غیر یهودیان تحویل می دهند. این را ماها قبل پیشگویی کرده بود. حال اینجا بود. از طرف محاکمین مذهبی یهود که مجازات اعدام او را می خواستند و به نزد پیلاتوس آورده شد که نماینده حکومت روم بود. اگر یهودیان عیسی را می خواستند بر طبق شریعت خود محکوم به مرگ کنند، باید او را سنگسار می کردن تا بمیرد. مزمور 22 را دوباره بخوانید و دقت کنید که آیا مرگ به وسیله سنگسار شدن و یا از طریق مصلوب شدن را توصیف می کند. واضح است که جواب مصلوب شدن است. با میخکوب کردن دست ها و پاها و درد آویزان بودن از صلیب. تنها کسانی که از طریق مصلوب شدن محکوم به مرگ می شدند رومی ها بودند. عیسی باید به رومی ها سپرده شود تا پیشگویی عهد عتیق به حقیقت بپیوندد. یوحنا فصل 18 آیه 33 الی 35 ادامه می دهد. پیلاتوس به داخل کاخ برگشت و دستور داد عیسی را نزد او بیاورند. آنگاه از او پرسید آیا تو پادشاه یهود می باشی؟ عیسی پرسید منظورت از پادشاه آن است که شما رومی ها می گویید یا پادشاهی که یهودیان منتظر ظهورش هستند؟ پیلاتوس گفت مگر من یهودی هستم که این چیزها را از من می پرسی؟ قوم خودت و کاهنانشان تو را اینجا آوردند. چه کرده ای؟ عیسی قصد داشت فکر پیلاتوس را به کار اندازد و از او یک سؤال منطقی پرسید. پیلاتوس ریشخندی زد و گفت یهودیان این اتهام را زدند و در اینجا عیسی می‌خواست قلب او را مخاطب قرار دهد. مانند گفتگوی رو در روی دو مرد عیسی با او صحبت می‌کرد. پیلاتوس مات و مبهوت ماند. او نمی‌توانست باور کند که کسی وجود دارد که ادعای پادشاهی یهودیان را کند و آنگاه ایشان با بی‌پروایی چنین رفتاری را با او داشته و بخواهند او را از بین ببرند. پیلاتوس در موقعیت دشواری قرار دارد و می‌خواهد شانه خالی کند. می‌خواهد که عیسی را کمک کند. در داخل محکمه تنها با عیسی است. یهودیان بیرون منتظر هستند از ترس اینکه خودشان را آلوده کنند. پیلاتوس خوشحال می‌شد اگر عیسی می‌گفت که پادشاه نیست و این خود کمک می‌کرد که پیلاتوس مسئولیت مرگ او را بپذیرد و او را محکوم نکند. در اینجا چه کسی محاکمه می شد؟ عیسی یا پیلاتوس؟ یوحنا فصل 18 آیه 36 می گوید عیسی فرمود من یک پادشاه دنیوی نیستم. اگر بودم پیروانم می جنگیدند تا در چنگ سران قوم یهود گرفتار نشوم. پادشاهی من متعلق به این دنیا نیست. من یک پادشاه دنیوی نیستم. در متن اصلی یونانی در اینجا در واقع میگوید پادشاهی من از این دنیا نیست. منظور او این نیست که پادشاهی او روزی بر این زمین نخواهد بود، چون او پادشاه پادشاهان و خدای خدایان است. و بر طبق اشعیا فصل 11 آیه 9، زمین پر از دانسته‌های خدا می شود، همانطوری که آبها دریا را می پوشاند. اما منظور این است که پادشاهی او مانند نظام و سیستم این دنیا نخواهد بود. یک ساختار قدرت در سیاست نیست. با معیارهای ارزشی دنیا نخواهد آمد. عیسی توسط احزاب دموکرات یا جمهوری‌خواه یا آزادی‌خواهان یا سازمان ملل متحد به حاکمیت برگزیده نمی شود. با جنگ و آشوب و تنفر و خشونت و کینه انقلابی به قدرت نمی رسد. پیلاتوس خودش سیاستمداری بود که مقامش را با سیاست به دست آورده بود و بازیچه حکومت روم بود. او از یهودیان متنفر بود، اما می ترسید آنان را اذیت کند، چون در این صورت شغل و مقامش را از دست می داد. ولی پادشاهی و سلطنت عیسی از نوع سیاسی نیست. عیسی توسط انواع حرکت‌های سیاسی ملکوتش را به دست نخواهد آورد. عیسی گفت اگر پادشاهی من دنیاوی بود، پیروانم می جنگیدند. او هیچ مقاومتی از خود نشان نمی داد. پتروس سعی کرد از او محافظت کند و عیسی از او خواست که شمشیر خود را غلاف کند. او پادشاهی خود را از درون نظام سیاسی حاضر بنا نمی کند. دوست عزیز، کلیسا هم نمی تواند پادشاهی او را برقرار سازد. کتاب مقدس تعلیم می دهد که در این دوران حاضر مسیح مردم را برای نامش جمع می کند. به کتاب اعمال رسولان فصل 15 آیه 14 مراجعه کنید. در یوحنا فصل 18 آیه 37 می‌خوانیم پیلاتوس پرسید به هر حال منظورت این است که تو پادشاهی؟ عیسی فرمود بلی، من برای همین منظور متولد شدم و آمدم تا حقیقت را به دنیا بیاورم و تمام کسانی که حقیقت را دوست دارند از من پیروی می کنند. پیلاتوس اینجا به طور مشخص بسیار متعجب شده است. عیسی هنوز با این مرد در حال گفتگو است. به او می گوید که یکی از ضروریات پادشاهی او حقیقت است. به مزمور 45 آیه 1 الی 4 گوش دهید. تو از همه انسانها زیباتری، از لبانت نعمت و فیض می چکد. خداوند تو را تا ابد متبارک ساخته است. ای پادشاه مقتدر، شمشیر جلال و جبروتت را بر کمر خیش ببند و شکوه مندانه بر اسب خیش سوار شو تا از حقیقت و عدالت و تواضع دفاع کنی. قدرتت پیروزی بزرگی را نصیب تو می گرداند. یوحنا فصل 18 آیه 38 ادامه می دهد. پیلاتوس گفت حقیقت چیست؟ پس بیرون رفت و به مردم گفت این هیچ جرمی مرتکب نشده است. آیا پیلاتوس عیبجو بود؟ آیا فقط متعجب شده بود؟ او در حضور عیسی خداوند ایستاده بود که همانا راه، راستی و حیات است. یوحنا بعدم در انجیل خود میگوید که همه این مطالب را نوشته است تا ایمان بیاوریم که عیسی مسیح فرزند خدا است. دوست عزیز، آیا میپرسید که حقیقت چیست؟ آیا برای شما او حقیقت است؟ آیا واقعیت را در او تجربه نکرده اید؟ دوباره عیسی را بیرون برده و اعلام کرد او هیچ جرمی مرتکب نشده است. در یوحنا فصل 18 آیه 39 میخوانیم ولی رسم این است که هر عید پسح یک زندانی را برای شما آزاد کنم. اگر بخواهید حاضرم پادشاه یهود را آزاد کنم. او ناامیدانه سعی داشت تا از گرفتن تصمیم خودداری کند و رأی نهایی محکومیت را ندهد. بگذارید عیسی را به شما بسپارم و خود تصمیم بگیرید. یوحنا فصل 18 آیه 40 میگوید ولی مردم فریاد زدند نه او را نمیخواهیم، باراباس را میخواهیم. باراباس راهزن بود. پیلاتوس فکر آن را نمیکرد که این رهبران مذهبی مردم را مجبور کنند که آزادی باراباس را بخواهند. کتاب مقدس به طور واضح نشان میدهد که پیلاتوس مطمئن بود که عیسی مسیح یک بیگناه بود. در متی فصل 27 آیه 18 می‌خوانیم چون خوب می‌دانست که سران قوم یهود عیسی را از روی حسادت به خاطر محبوبیتش در میان مردم دستگیر کرده بودند. و همینطور در متی فصل 27 آیه 24 پیلاتوس می‌گوید من از خون این مرد بری هستم، هر اتفاقی بیفتد شما مسئولید. در مرقس فصل 15 آیه 10 می‌خوانیم چون می‌دانست کاهنان اعظم او را به خاطر حسادت تحویل داده و اسیر کردند. همینطور لوقا فصل 23 آیه 20 می‌گوید پیلاتوس که قصد آزادی عیسی را داشت باز با آنان صحبت کرد. و در لوقا فصل 23 آیه 22 پیلاتوس می‌گوید دلیلی برای کشتن او نمی‌بینم. و یوحنا فصل 18 آیه 38 می‌گوید او بی‌گناه است. یوحنا فصل 19 آیه 12 می‌گوید پس پیلاتوس سعی بر آن داشت که عیسی را آزاد کند. در کتاب اعمال رسولان فصل 3 آیه 13 می‌خوانیم پیلاتوس وقتی مصمم بود که او را آزاد کند. با وجود تمام اینها پیلاتوس جرأت نکرد که او را آزاد کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.